على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شرائط لباس مصلی بود، شرط اول طهارت لباس او بود، شرط دوم اباحه لباس او بود، ولذا مشهور گفتن نماز در لباس مغصوب باطل هست، که ما عرض کردیم این مطلب درست نیست و نماز در لباس مغصوب صحیح هست ولو با علم و عمد باشد. اما بنابر نظر مشهور که نماز در لباس مغصوب باطله، فروعی هست که طبق مسائل عروه پیگیری میکنیم. مسئله اول اینه که صاحب عروه فرموده لا فرق فی الغصب بین ان یکون من جهت کون عینهی للغیر او کون منفعتهی له، بل و کذا لو تعلق بهی حق الغیر بان یکون مرهونا. فرق نمی کنه این که نماز در لباس مغصوب باطله، این که عین لباس مغصوب باشه یا این که منفعت لباس مغصوب باشه، مثل این که لباسی ملک خود من هست، اجاره دادم به دیگری، ولیکن وقت نماز این عبا رو که اجاره دادم به رفیقم که اجاره کرده بود بره ملبس بشه، بدون اجازه او برداشتم رو دوش انداختم نماز خوندم. اجاره داده بودم این لباس را به غیر، ولیکن این لباس مال خودم بود. صاحب عروه فرموده که نماز من باطله. و همینطور اگر این لباس ملک من هست عیناً و منفعتاً، ولی متعلق حق غیره، مثل اینکه این لباس رو رهن دادم، 50,000 تومان از شخصی قرض گرفتم، گفت باید وثیقه بگذاری، ما گفتیم بیا این عبای ما وثیقه، این عبا رو رهن گذاشتیم، ولیکن برخلاف اذن مرتهن ما عبا رو برداشتیم و انداختیم رو دوشمون، با اینکه مالک این عبا هستم اینان منفعتن، ولی چون متعلق حق الرهن هست و مرتهن یعنی اون شخص طلبکار که این عبا را وثیقه دین گرفته راضی نیست، نماز من باطله. راجع به این دو فرضی که صاحب عروه مطرح کرده توضیح بدیم. فرض دیگری هم هست که مرحوم آقای خویی مطرح کرده، ما اون فرض رو که آقای خویی مطرح کردم به دنبالش بحث میکنیم. فرض اول که صاحب عروه هم مطرح کرده این بود که عین این صبح مال خود مصلی است، ولی منفعت آن مال غیره، که صاحب عروه فرمود نماز در آن باطله. به نظر ما باید تفصیل داد. گاهی مطلق منفعت این ثوب تملیک میشه به مستأجر، گاهی خصوص منفعت پوشیدن مستأجر نسبت به این صبح مورد اجاره قرار میگیره. اگر مورد اجاره مطلق منفعت لبس این صبح باشه، خود این مالک صبح وقتی این صبح رو میپوشد داره تصرف میکنه در منفعت مملوکه غیر. یعنی همین پوشیدن این مالک مصداق لبس و ثوب است که این لبس و ثوب ملک مستأجر شده. بله، در اینجا تصرف مالک حرامه و بنابر این که اگر لبس ثوب حرام باشه نمی تواند نماز در آن صحیح باشه که مشهور قائلن این نماز باطل میشه. اما اگر خصوص این منفعتی که تعبیر میکنیم لبس المستأجر لسو مورد اجاره باشه، من که مالکم خودم این لباس را پوشیدم، این مصداق تصرف در مال غیر نیست. بله، مالک حق ندارد مانع بشود که مستأجر از عین مستأجر انتفاع ببرد، بحثی در آن نداریم. بحث در این است که این انتفاع مالک مصداق تصرف محرم نیست، در ملک خودش تصرف کرده است، چرا تصرفش حرام باشد؟ خوب دقت کنید، در بحث اجاره این بحث مطرحه. شما گاهی خانه ای رو که اجاره می کنید مطلق منفعت سکنای این خانه مورد اجاره است و لذا میتونید به دیگران واگذار کنید. خونه رو اجاره میکنید، به دیگران اجاره میدید، اشکالی نداره. اما یک وقت خصوص منفعت سکنای خودتان مورد اجاره است که بعید نیست مورد انصراف اجاره منازل مسکونی همین باشه و لذا مستأجر رو میبینن سوال میکنن چند فرزند داری؟ فرزندانت کوچکن، بزرگن؟ مالک ها به این چیزها اهمیت میدن، بعد قرارداد اجاره رو میبندن و لذا انصراف این نوع اجاره ها به این است که ما خصوص سکونت شما و خانواده شما و احیانا مهمان هایی که موقت می آیند و مهمان شما می شوند و می روند، ما خانه را به این نحو اجاره دادیم و لذا نمی تونید به جای اینکه خودتون در این خانه بنشینید به کس دیگه اجاره بدید، یا نمیتونید شما که این خانه رو برای 4 نفر اجاره کردید، خودتان و خانمتان و 2 فرزندتان، برید مادر زنتون رو هم بیارید با خودتون زندگی بکنه. بله، مهمان میاد میره در حد متعارف اشکال نداره، اما دیگه بیاد سکونت کنه در این خانه نمیشه مگر با اذن مالک. خصوص منفعت سکنای مستأجر در این منازل مذکوری مورد اجاره است. حالا تو همین مثال ما بحث کنیم، مالک آمد در این خانه ای که اجاره داده نماز خوند، ظاهر عبارت عروه و محشینه بر عروه اینه که این نماز باطله. ما همین اشکار رو اونجا هم داریم، میگیم مورد اجاره مطلق منفعت سکنای دار که نیست، که شامل این تصرف مالک هم بشود، این هم مصداق همون منفعتی باشد که مملوک مستأجر است. بله، این تصرف مالک مزاحمت مستأجر تلقی میشه، اما اونی که حرامه مزاحمت با مستأجره. این تصرف مقارن هست با مزاحمت مستأجر، میتونه تصرفم نکنه مالک، در این حال مانع از تصرف مستأجر باشه. باید خود تصرف مالک بشه مصداق تصرف حرام، و الا دلیل نداریم که این نمازش در این مکان باطل باشه یا در اون صوب باطل باشه. بالاخره این صوبی است که مملوک من هست. بله، من اجاره دادم آن را به زید که او برود و در مجلس امام گذاری بر تن بکند این عبا یا این قبا را. ندادم به او، ندادن این لباس به او حرام، اما پوشیدن این لباس توسط من مالک چرا مصداق حرام باشد؟ ولذا این فرض حکم به بطلان نماز مالک در آن خالی از اشکال نیست. نه، فرض اینه که آمد اجاره کرد این عبا و قبا را برای این که بپوشد و برود در فلان مجلس، برای منبر، برای مناسبت‌های دیگر، ولذا نمیتونست اون مستأجر این عبا و قبا رو به کسی دیگه بده. نه، این ظاهرش اینه که اصلا مورد اجاره خصوص این منفعت لبس این مستأجر است نسبت به صوب، نه مطلق لبس صوب ولو دیگری آن را بپوشد. بله، اگر ثابت کنیم که لبس مالک خودش مصداق تصرف محرم هست، مصداق تخلف از شرط است، بله این میشه حرام. این که مانع بشود، مانع بشود که مستأجر در این خانه سکونت کند، حرام. مثل این که شما ماشینتون رو اجاره دادید که آقایی ببره تهران، نمیدید به او ببره تهران، میگید دلم نمیاد، بر خلاف اجاره، خب این کارتون حرامه. حالا خودتون سوار شدید از این با این ماشین میرید خونتون، آیا این که سوار ماشین شدید رفتید خونتون هم اونم حرامه؟ شما فرضینه این ماشین رو اجاره دادید که این آقا بره تهران امروز و برگرده، شما ندادید به او، گناه کردید. اما اینکه سوار این ماشین میشی میری منزلت، یا به دوستت این ماشین رو میدی، این دوستت حرامه تو این ماشین بشینه؟ شما حرمتی دار آقا من این ماشین رو اجاره دادم به زید ببره تهران، ندادم بهش، حرام کردم. حالا که ندادم اون زیدم اون گوشه نشسته نفرین میکنه، نه اینکه فسخ نکرده اجاره رو، میگه تا شب ساعت 8 شب که مدت اجاره است این نفرینت میکنم. خب بعد شما میگه خب من دلم نمیاد این ماشینو بدم به شما ببری تهران. خب بعد دوستت رو سوار این ماشین میکنی، شما جرأت میکنید فتوا بدید که حرام است این دوست شما سوار این ماشین بشه؟ و این دوست شما چه گناهی کرده؟ تصرف کرده در ماشینی که ملک شماست با اذن شما. بله بله، مالک منفعت، مالک منفعت اجاره، مالک منفعت رکوب این ماشین در داخل شهر هست. اونی که مورد اجاره بود ذهاب با این ماشین به تهران، اون مورد اجاره بود. نه فرض اینه که اجاره بر خصوص این که اون آقا، اون آقای زید سوار این ماشین بشه بره تهران و بیاد. این که من مانع بشم او بره تهران و بیاد خلاف وفا به اجاره است و حرام. اما نشستن من تو این ماشین یا نشاندن دوستم در این ماشین، این خود این مساق تصرف محرمه. آقا به چه دلیل؟ نه بله عرف دقیق رو میفرمایید، عرف متسامه، عرف دقیق فرق میذاره دیگه. اگر از شما استفتا کنن بگن آقا این صاحب ماشین ماشینش رو قرارداد بس با یه کسی اجاره داد روز جمعه، او خودش و خانوادش رو سوار این ماشین کنه برن تهران شب برگردن، ولی نداده به او، حالا تو خیابون منو دیده میگه آجا چرا پیاده میری، ماشین هست بفرما سوار شو. پس سوارم که شدی شروع کرده جریان رو تعریف کردن که آره امروز اینو اجاره داده بودیم به یه آقای، دلمونم نیومد بهش بدیم. شما اگه استفتا ازتون بکنن میگید حرام است این آقا سوار ماشین او بشه؟ چه حرمتی داره آخه؟ من نه مزاحم اون مستأجر شدم، من نه تصرف کردم در ملک او. بله منافع متضاده، همین اتفاقا. ولذا اگر این آقا که ماشین رو اجاره کرد بره تهران، ماشین رو بگیره بعد بیاد اون جایی که تهران نوشته و کاشان، گفت که ول کن تهران و بریم کاشون، رفت کاشون و شب برگشت، علما بحث کردن گفتن که این که قاصبه این مستأجر، چون بر مطلق رکوب که اجاره نبسته بود، بر رکوب و ذهاب به تهران اجاره بسته بود. بعد بحث میکنن آقای خویی میدونی چی فرموده؟ فرموده هم اجرت المسما رو از این میگیرن، 100,000 تومان اجاره بستیم که ببری تهران و بیایی به من چه نرفتی، اجرت المثل بردن به کاشونم ازش میگیرن، اونم 80,000 تومان مثلا فرض کنید، 180 تومان. بعضی ها گفتن مثل آقای صد اکثر الاجرته اینو میگیرن، حالا کار نداریم به این بحث، ولی بالاخره میگن این آقای مستأجر اگر ماشینو نبره تهران ببره کاشونی غاصبه. نه اینکه تخلف از شرط کرده فقط. حالا اجازه بفرمایید،
اجاره تو قم هم بده.
نفهمیدم.
ماشین رو خود اجاره کرد ببره تهران، تو خونش گذاشت نبود، درم قفل کرد مالک، چون تو قمه هنوز میگه میتونه مالک استفاده کنه،
استفاده
قفل کرده مانه مالک شده، بعد مالک اجارهشو بگیره.
آقا اجاره کرده بود ببره تهران نبرد تهران، استیفا نکرد اون منفعت و منفعت اخرایی رو که استیفا نکرد.
بعد قمهشو شما فهمید اجاره نداده خود،
منفعت اخرایی رو که استیفا نکرد که. خب این راجع به فرض اول. حالا اجازه بفرمایید یکمی هم ما صحبت کنیم. فرض دوم که این رو هم صاحب عروه مطرح کرده اینه که این صبح متعلق رهن باشه. صاحب عروه فرمود بازم ما ملتزم میشیم که نماز این مالک این صبح که این صبح رهن داده بدون اجازه مرتهن باطله. تو این صبح ولو مملوکت هست اما گرو گذاشتی، گفتی این گروه اون 50,000 تومان بدهیم، بعد رفتی از گوشه اتاق بدون اذن اون مرتهن رهن کننده ورداشتی و پوشیدی و نماز میخونی، این نمازت باطله. چرا باطله جناب صاحب عروه؟ نسبت داده شده به مشهور که مشهور بر اساس یک نبوی مرسل گفتن تصرف راهن در عین مرهونه حرامه. نبوی مرسل در مختلف نقل شده، مختلف میگه ارسل عن النبی الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف. راهن همون مالک این صوب مثلا هست، مرتهن هم که اون کسی است که گرو گرفته از این صوب را. مرتهن حق تصرف ندارد چون ملکش نیست، راهن هم که ملکش را گرو گذاشته از حق تصرف ندارد در این مال مرهون. الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف. خب انصاف اینه که این نبوی که مرسل هست اعتباری نداره، و این که گفته شده که مشهور به این نبوی عمل کردن و این جابر ضعف سندشه، برفض ما کبرا رو بپذیریم که عمل مشهور به یک حدیث جبر میکنه ضعف سند او را، و در این کبرا مناقشه نکنیم، صغرای این کبرا ثابت نیست. به نظر ما واضح نیست که مشهور به این حدیث نبوی مرسل عمل کردن. بله در بحث بیع مال مرهون مشهور فتوا دادن بیع مال مرهون توسط راهن باطله. شما اگر خونه رو گروه بانک بگذاری بخوای این خونه رو بفروشی، تا مادامی که در گروه بانک باطله. بله مشهور نظرشون اینه، ولو ما قبول نداریم، معتقدیم که بیع مال مرهون صحیحه، ولی مشهور میگن بیع مال مرهون باطل. ولی معلوم نیست دلیلشون این نبوی مرسل باشه، الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف. شاید دلیل دیگری دارن، فکر میکنن بیع مال مرهون با حق الرهن تنافی دارد، تضییع حق الرهن است، علل قاعده گفتن باطل. معلوم نیست مستند بوده فتواشون به بطلان بیع مال مرهون به این نبوی مرسل، ولذا تصرف مالک در مال مرهون حرام نیست مگر تضییع حق مرتهن باشد که بحث دیگری است. نسبت داده شده به مشهور که مشهور به این روایت اعتماد کرده. بنده اشکال میکنم، میگم معلوم نیست مشهور به این روایت اعتماد کرده. در حق در بیع مال مرهون فکر کردن بین نفوذ بیع این مال مرهون با حق مرتهن تنافی است. ما میگوییم تنافی نیست، مشهور فکر میکردن تنافی است. چه اشکالی داره؟ شاید مشهور به خاطر این مطلب گفتن بیع مال مرهون، باطله که احساس تنافی کردن بین بیع آن و بین حق مرتهن. خب این دو فرضی که در عروه مطرحه که مورد بحث هست، که یکی تصرف مالک در ثوبی که اجاره داده است بدون اذن مستأجر، گفتن اگر نماز در آن بخونه باطله. یکی هم تصرف راهن در ثوبی که رهن داده است که گفتن نماز در آن باطله، که ما راجع به این دو فرض بحث کردیم. فرض سوم فرضی است که آقای خویی مطرح کرده، فرموده چه بسا اصلا تصرف در یک مثلا مالی تضییع حق الناس نباشه. و غصب نباشه. پس این که صاحب عروه فرمود لا فرق فی الغصب بین کون عینه للغیر او منفعته للغیر بل و کذا کونه متعلقا لحق الغیر که حق الرهانه، مرحوم آقای خویی فرموده ما یک فرضی رو مطرح میکنیم اصلا ربطی به غصب ندارد، مثل این که زنی در لباس مردانه نماز بخواند، مردی در لباس زنانه نماز بخواند. لباسی را که نذر کرده است در راه خدا صدقه بدهد، صدقه ندهد و در آن نماز بخواند، اینم باطله. چرا؟ آقای خویی فرموده که نکته بطلان صلات در مکان در ثوب مغصوب چیه؟ نکتش چیه؟ نکتش امتناع اجتماع امر و نهیه. نکتش اینه که لبس این لباس مغصوب حرام، دیگه نمیتونه این لبس مصداق سطر واجبه در صلات باشه. اجتماع امر و نهی لازم میاد، هم این سطر به این ساتر مغصوب حرام است و هم بخواهد مصداق سطر واجب صلاتی باشد، این نمیشود چون اجتماع امر و نهی ممتنع است. نکتش اینه. پس اختصاص نداره به این که نهی به خاطر غصب باشد، ولو نهی به خاطر یک عنوان دیگری باشد مثل تشبه الرجال بالنساء. این فرمایش های خویی کبراش درسته، کبرای این مطلب که نکته بطلان صلات در ثوب مغصوب ام از غصبه، شامل هر چیزی میشه که لبس او حرام باشه. مثل لباس شهرت، لبسش حرام باشه. مثل لباس شهرت، یک مرجع تقلید بیاد یا یک عالم بیاد وسط میدان شهر عرض شود خدمتون که با یک عرض شود خدمتون که آقا میفرماید شلوار لی نماز بخونه. خب این لباس شهرته، لبس این حرامه و لذا نماز در آن هم باطل. لبس این لباس مصداق لباس شهرت دیگه، لباس شهرت یعنی لباسی بپوشید که موجب اذلال نفس بشود، موجب اهانت به نفس بشود. لبس این حرام خزینه، اینم ساتره دیگه، ساتر هست دیگه، لبس این ساتر حرام. آقای خویی میفرماد چجور میخواد مصداق ستر واجب صلاتی بشود؟ امتناع در اجتماع هم رو نگه، هم لبس این حرام هم بگیم لبس این مصداق واجب از باب وجوب ستر در نماز، این نمیشه. ما که قبول نکردیم، اصل اشکار رو در لباس مغصوب هم نپذیرفتیم، گفتیم نماز در لباس مغصوب آلمن آمدن هم صحیحه، ولی اونی که اشکال میکنه، نکته اشکال تو این مثال هم هست. نه، خود این لبس دو بحث بود در اونجا. نه، یک بحث این بود که وقتی رکوع و سجود میرید تحریک میشه این لباس مغصوب و تحریک لباس مغصوب غصب است. این اشکال صاحب عروه بود. اشکال اساسی در بطلان صلات در صبح مغصوب که این نبود، ولذا آقای خویی گفت فقط من اشکال در ساتر مغصوب میکنم، غیر ساتر مغصوب باشد باطل نمی کند نماز را، ولو مستلزم تحریک این لباس مغصوب است رکوع و سجود شما. این مهم نیست. اشکال اساسی این بود که لبس ساتر مغصوب هم مصداق حرامه، هم اگه بخواد مصداق ستر واجب صلاتی باشه میشه اجتماع امر و نهی، و اجتماع امر و نهی که یک چیزی هم مصداق حرام باشه هم مصداق واجب ممتنع است به نظر مشهور. حالا صاحب عروه نگفت که چون این لبس ساتر مغصوب مصداق غصب است ما از این جهت نمیگیم نماز باطله، اینو که نگفت. نکته دیگر را هم که هر لباس مغصوبی بپوشید، هر محمول مغصوبی رو در کنارتان بگذارید، چون رکوع و سجود مستلزم تحریک اینها هست در نماز، رکوع که میری این لباس این عبای غصبی هم تکون میخوره، گفت این موجب بطلان نماز میشه. یکی از ادلش این بود. حالا فرمایش آقای خویی اینه که چون عمده دلیل بطلان صلات در صوب مغصوب منحصر است به صلات در ساتر مغصوب، که این ساتر مغصوب هم مصداق غصب است پوشیدن آن، هم اگر بخواد مصداق ستر واجب صلاتی بشه میشه اجتماع امر و نهی، یک فعل واحد هم حرام باشه هم مصداق واجب، این محاله. خب این نکتهش اختصاص به غصب نداره که تو همین مثال لباس شهرت هم هست، اما مثالهای دیگری که آقای خویی زده این مثالها درست نیست، مگر ایشون بگن من مقصودم صرف یک مثال بود برابر مسلک مشهور، و الا آقای خویی نباید این مثالها رو میزد. مثلا همین مثال لباس مخصوص زنان، اگر مردی لباس مخصوص زنان را بپوشد، ایشان فرموده است که نماز باطل است. خب این با مبنای ایشون نمیسازه. چرا؟ برای اینکه خود ایشون در مصباح الفقاهه طبعا لشیخ انصاری فرموده است که ما دلیل نداریم بر این که لباس مخصوص زنان را پوشیدن بر مرد حرام باشه یا لباس مخصوص مردان را پوشیدن بر زن حرام باشه. اون دلیلی که هست روایاتی است که میگه لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فرمودن هم مرحوم شیخ فرمودن هم مرحوم آقای خویی فرمودن که این ظهور نداره در تشبه در لباس، بلکه ظاهر تشبه این است که مردی مخنث بشود یا زنی همجنسگرا بشود و حالت استمتاع از زنان دیگر را به خود بگیرد. شاهدش اینه که در روایت داریم روایت در وسائل نرمی کنه جلد 20 صفحه 346 از کافی لعن رسول الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال و هم المخنثون واللاتی ینکهن بعضهن بعضا. پس بیش از این ظهور نداره که اون کسانی که در امور جنسی مردانی که شبیه زن می شوند و یا زنانی که شبیه مرد می شوند، بیش از این اطلاق نداره. علاوه بر این که سند این روایت لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ضعیفه. عمرو بن شمر عن جابر، عمرو بن شمر توثیق نداره. یک روایتی هست ممکنه بعضی ها به این روایت استدلال کنن بر حرمت تشبه مردان به زنان در لباس، که لباس مخصوص زنان را بپوشن. این روایت در مکارم الاخلاق نقل شده از سماعه بن مهران فر رجل یجر ثیابه، مردی لباسش را می کشاند روی زمین راه می رود. قال علیه السلام انی لأکره ان یتشبه بالنساء، من دوست ندارم، خوشم نمی آید که این مرد شبیه زنان بشود. این کار زنان است که لباسشان را روی زمین می کشاند. ممکنه بگن خب این مربوط به نوع لباسه، نه فقط مخنث شدن. ولی این روایت هم سندش ضعیفه، مرسله است، و همین که ظهور نداره در این که اون لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهین من الرجال بالنساء مراد اعم از این باشه که لباس مخصوص زنان را بپوشند. نه، این روایت با قرینه امام علیه السلام فرموده من خوشم نمی آید با کشاندن لباسش مردی بر زمین خودش را شبیه زنان بکند. دلیل نمیشه که اون روایاتی که مطلق هست بی قرینه است، لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء، اونم مرادش اعم از تشبه در لباس است یا تشبه در امور جنسی. اطلاق نداره فرضینه لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء متشبه به قول مطلق صرف لباس زنان را پوشیدن، مخصوصا اگر بخشی از لباسش این گونه باشد، کفشی که می پوشد کفش زنانه است، نه اینکه کل لباسش، که بعضیا در اون هم اشکال کردن، انصافا لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء شامل این نمیشه. این روایت سماعه در این موردی که الرجل و یجر رو سیابه، امام فرمود انی لعکره، دلیل بر حرمت نیست که، انی لعکره ان یتشبه بالنساء. پس تشبه مرد به زن در لباس این حرام نیست، علاوه بر این که صرف ساتر پوشیدن که تشبه نیست. جناب آقای خویی، شما مشکلتون در ساتره، در بقیه لباسا که اشکال نمی کنید، چون در غیر ساتر که مصداق واجب نیست، ساتر است که مصداق واجب است. مردی که خب لباس زنانه می پوشد، کل این مجموعه لباس زنانه رو پوشید، مصداق تشبه، نه خصوص اون ساتر. اون که تشبه به زنان نیست، مشکل در مجموعه این لباس پوشیدنشه، اون حرام باشه. اما اون جز که عبارت از ساتره که لباس زیر زنانه رو پوشیده، به صرف این که تشبه صدق نمی کنه. تشبه اینه که کل لباسش لباس زنانه باشد. لباس شهرت فرض اینه که این آقا آمده با همین در خیابان با یک لباس زیر که اون ساترش هم هست نماز میخونه، خب این لباس شهرت دیگه. اما اون که فرمود نذر کرده صدقه بده، این لباسو صدقه نمیده، میاد نماز میخونه. عجیب از آی خوی این مثال که به عنوان اینکه این نماز در این لباس باطله مطرح کردن. خلف نذر حرامه، چه ربطی داره به پوشیدن این لباس؟ ترک صدقه مصداق ترک وفاء به نذر او حرامه، چه ربطی داره به پوشیدن این لباس؟ اتحاد نداره این حرام و واجب. حرام ترک صدقه است، یعنی خنس نذر. لبس این صبح مصداق حرام نیست. بله، اگر نذر کنه این لباس رو نپوشد، لباس قرمز در محرم نپوشد، نذرش منعقد میشه. حالا آمد یک لباس قرمزی که ساترشه پوشید، بله، خب این مثال خوبه که بگیم پوشیدن این لباس قرمز تقنس نظر، خود این پوشیدن، و این دیگه نمیتونه مصداق سطر واجب صلاتی باشه. این مثال مثال خوبی خواهد بود. این راجع به مسئله اول، کلام واقع میشه در مسئله دوم انشاءالله فردا.
گرفتن تشبه حساب میشه؟ تخنس؟